بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز آخرین جلسه درس گفتارهایی درباره ناصر خسرو هست که از دهم دی ماه سال گذشته این درس گفتارها آغاز شد و یک سال روزهای چهارشنبه ما در شهر کتاب از ناصر خسرو شنیدیم، درباره زندگی، آثار و اندیشه های این شاعر و متفکر اسلامی. بعد از درس گفتارهایی که در 8 سال گذشته به طور پیوسته در شهر کتاب درباره مولوی، فردوسی، سعدی، نظامی، عطار، بیهقی، حافظ و ناصر خسرو، ما انشاءالله از هفته آینده درس گفتارهایی رو درباره یکی از شاعران بزرگ فارسی خاقانی آغاز خواهیم کرد. شاید تعجب بکنین که بیش از 400 جلسه درس گفتار درباره این 8 شاعر در طول 8 سال گذشته برگزار شد و در آرشیو فرهنگی کشور ثبت و ضبط شد که آیندگان بتوانند استفاده کنند به طور مکرر از اندیشه های بزرگی که این شاعران داشتند. ما معمولا مردم بیشتر با چند شاعر به طور روزانه در ارتباط دارند. حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی و خیام. شاید غیر از دانشگاه ها و گروه های زبان و ادبیات فارسی کمتر عموم مردم در طول روز یا در طول ماه به آثار شاعرانی مانند ناصر خسرو یا خاقانی یا سنایی یا شاعران دیگری که کمتر مانند شاعران بزرگی که به طور پیوسته ما در ارتباط هستیم مراجعه کنند. ویژگی که این درس گفتارها داشت این بود که شاید کسانی که کمتر با اندیشه ها و زندگی این شاعران آشنایی داشتن، هر کدوم از این شاعران 1 سال فرصتی فراهم شد که بتونن بیشتر با این شاعران آشنا بشن. در طول 40 جلسه درس گفتارهایی که ما درباره زندگی، آثار و اندیشه های ناصر خسرو در 1 سال گذشته داشتیم، 17 نفر از استادان و پژوهشگران از حوزه‌های مختلف ادبیات، فلسفه و از دانشگاه‌های مختلف بحث‌های گوناگونی رو طرح کردند که فکر می‌کنم شاید تا حدودی ما با اندیشه ها و شعر و سبک شاعری ناصر خسرو آشنا شدیم. هنوز هم بسیاری از اندیشه ها و آثار ناصر خسرو هست که ما در این 1 سال نرسیدیم که بحث کنیم، مثلا درباره کتاب وجه دینش، درباره کتاب جامع الحکمتینش. بیشتر بحث‌ها خاطر اهمیتی که زاد المسافر داشت متمرکز رو اون بود و درباره قصیده هاش و سفرنامه ناصر خسرو. در ابتدای این درس گفتارها ما جایگاه ناصر خسرو رو در تاریخ فرهنگ ایران و ادبیات فارسی تا حدودی باز کردیم که چرا باید ناصر خسرو رو ما بیشتر بشناسیم و چه لزومی داره که درس گفتارهایی راجع به ناصر خسرو داریم، چون ناصر خسرو غیر از اینکه یک شاعر بزرگ بود، یک متفکر بود، یک سیاح و نثر نویس بود که سفرنامه ناصر خسرو یکی از متون نثر فارسی هست، اگرچه درباره سفرنامه هم بحث‌های مختلفی بود که آیا مال ناصر خسرو هست، تا چه حد با کتاب‌های دیگرش تطبیق داره و چه مقداری ممکنه درباره سفرنامه ناصر خسرو بشه شک کرد و بحثایی شد که حالا من خیلی نمیخوام اون بحثا رو تکرار کنم. درباره اندیشه های کلامی و فلسفی ناصر خسرو بحث‌های مختلف شد. نگاهش به جبر، نگاهش به اختیار و دیدگاهش نسبت به مبدأ و معاد و بحث‌های مختلفی که در این حوزه داشته. درباره سفرنامه او که در آغازش در خوابی اشاره می‌کنه که در 40 سالگی و بعد رو به سوی کعبه و کشورهای مختلف میره و ویژگی‌های اون بحث شد. راجع به ساختار قصاید ناصر خسرو، چون یکی از قصید سرایان مهم فارسی هست، چه ویژگی‌های قصاید ناصر خسرو داره؟ راجع به اینکه زبانش گاهی برای مردم، بسیاری از مردم سخت و دشواره و سخت میتونن اعتباط برقرار کنن در بعضی از شعراش. بعضی از شعرهاش هم که خوانده شد و تفسیر شد، بعد از اینکه باز شد دیدین که آنقدر هم سخت و دشوار نیست. به خاطری که ما کمتر مانوس بودیم برامون دشوار به نظر میرسه. اگر باز بکنیم این دشواری ها برطرف میشه و میتونیم با انسی که داریم یه مقداری بتونیم انس بیشتری بگیریم و بیشتر اون اندیشه ها رو، شعر رو بتونیم، دریافتای جدیدی داشته باشیم. درباره زن در شعر و اندیشه ناصر خسرو بحث کردیم که نگاهش به بزرگان فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی مانند حضرت مریم، حضرت آسیه و حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر بزرگان چگونه بود و بعضی شاید در شعر ناصر خسرو چه دیدگاه های منفی هم حتی ممکنه راجع به زن داشته باشه که مبحث خیلی مبسوطی هست درباره زن در شعر کلاسیک فارسی که ما در سالهای گذشته هم اینجا بحث‌های مختلفی داشتیم. درباره محیط فکری و زمینه اندیشگی ناصر خسرو بحث شد. ناصر خسرویی که از بلخ اومد در خراسان و بعد در مصر رفت، در حوزه فاطمیان جذب فاطمیان شد، مسائل اسماعیلیه و بعد برگشت در دریای یمگان یا یمگان، اونجا بحثایی رو که داشت و 15 سال تبعیدی که در اونجا به سر می بود چه زمینه هایی براش فراهم کرد و چه آثاری رو در اون مدت به ویژه در 15 سال نوشت بحث شد و اون چالش های فکری که در دوران ناصر خسرو به ویژه دو قرن 4 و 5 فرهنگ اسلامی با شروع رو بود در این زمینه هم بحث کردیم. درباره ناصر خسرو و فلسفه نو افلاطونیش بحثایی شد، به ویژه اونجایی که در زاد المسافر یا مسافرین اشاره میکنه و اینکه چگونه با اندیشه‌های نو افلاطونیون نسبت‌هایی داره و ویژگی‌هاش که من باز چون فرصت کم هست نمیخوام زیاد در اون باره توضیح بدم. راجع به مسئله تنزیل و تعویل در دیدگاه و اندیشه ناصر خسرو بحث شد که خیلی بحث مهمی هست و در دیگر متفکران هم هست که شاید ناصر خسرو در این حوزه خیلی دربارش بحث شده و دیدگاه‌های خیلی زیادی در این حوزه داره. راجع به دیدگاه‌های ادبی ناصر خسرو به ویژه بحث مهمی که درباره گفتار و نوشتار داره و کسی که در 1000 سال پیش تفکیک بین این و اهمیت بین گفتار و نوشتار رو ترک کرد که ما می‌بینیم همین بحثا حالا با یه شکل‌های دیگه فیلسوفان امروز غرب مطرح می‌کنند و چگونه ناصر خسرو 1000 سال پیش مطرح کرده، که اتفاقا بحث گفتار و نوشتار یکی از محوری‌ترین بحث‌های این یک سال اخیر ما در حوزه ناصر خسرو بود. بحث ناصر خسرو و مقایسش با دیگر متفکران مثل ابن هانی اندلوسی و دیگران که در اون منطقه بودن و دیدگاه‌هایی داشتن در حوزه حکومت فاطمیان و بعد در حوزه تمدن اسلامی در اندلس بحثایی مطرح شد. راجب ناصر خسرو و زبان فارسی که چه واژگان جدیدی ناصر خسرو در آثارش داره، ساختار زبان فارسیش چگونه است و به ویژه نثرش در سفرنامه و همینطور در شعرش و در آثار دیگه نثری و فکری که داره مباحثی رو مطرح کردیم و با این بحث که ناصر خسرو بزرگترین شاعر اندیشه است، از کسانی است که شعر وسیله است برای بیان اندیشه است و بیشتر به اون محتوا فکر میکنه، نه اینکه به ساختار توجه نداره، اما درگیر مسائل فکریه که میخواد در این حوزه بیشتر بیان کنه اون مسائلی که داره و در اون زمینه فکری در اون دوره باش روبرو بوده، در حوزه های مختلف از وحی و مسائل دیگهی که در حوزه کلامی و فلسفی هست تا مسائل اجتماعی که باش درگیر بوده. و ویژگی اصلی ناصر خسرو در شعرش اون و آثار دیگهش اندیشه است که بحث شد. درباره جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصر خسرو که در ماه رمضان هم بود بحثایی رو طرح شد و همچنین بعضی از قصاید شرح و تفسیر بیشتری شد، مثلا اون قصیده‌ای که همه یاد دارن و نکوهش مکن چلخ نیلو فریرا و دیگر قصایدش بحث شد. و درباره سبک شناسی شعر ناصر خسرو که بالاخره در سبک‌های شعر فارسی در حوزه سبک خراسانی ناصر خسرو چه جایگاهی داره و چه تفاوتی با دیگر شاعران داره. این مجموعه مباحثی که در یک سال گذشته ما از ناصر خسرو آموختیم و امروز پایان این مباحث است که خب در آینده باز درباره ناصر خسرو چی کار باید کرد، چه زمینه‌هایی هست که هنوز درباره ناصر خسرو میشه بحث کرد و ناشناخته است و گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها پایان نامه‌هایی درباره اینها بگیرن. و این نکته را من اینجا عرض کنم، وقتی که ما این درس گفتارا رو برگزار می‌کنیم یک نکته‌ای هم برای ما به دست میاد، حاصل این درس گفتارا غیر از اینکه مخاطبان یاد می‌گیرن اینی که ما میفهمیم دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما، مراکز تحقیقاتی ما، مراکز فرهنگی ما با اینکه این همه شاعران بزرگ هستن چقدر کم کار شده. چرا درباره ناصر خسرو پایان نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد کم هست؟ این توجه میده که در چه زمینه‌های خوب گروه‌های فارسی درباره ناصر خسرو کار بکنن. امیدواریم که این 400 جلسه درس گفتاری که ما در 8 سال گذشته درباره ادبیات کلاسیک فارسی از مولوی تا ناصر خسرو رو داشتیم برای کسانی که روزهای چهارشنبه به شهر کتاب تشریف می‌آوردن قابل استفاده باشه و بتونه انگیزه ای رو ایجاد کنه که به خود متون مراجعه کنن. ما همه مباحث رو نمیتونیم در این درس گفتارا ارائه کنیم، بلکه باید انگیزه ای بشه که خود شما به کتاب ها مراجعه کنین. اگر این درس گفتارها باعث شده باشه که شما زاد المسافر رو خوانده باشید، سفرنامه رو خوانده باشید، وجه دین رو خوانده باشید، جامع الحکمتین رو خوانده باشید، یا کتاب هایی که درباره ناصر خسرو نوشته شده باشه و خوانده باشید، ما به دستاوردهای این درس گفتارها و اهدافی که داشتیم رسیدیم. امیدواریم که از هفته آینده که ما بحثمون رو درباره خاقانی آغاز خواهیم کرد باز هم از راهنمایی ها و پیشنهادهای دوستان برخوردار بشیم و یک سال آینده ما بتونیم با یکی دیگر از شاعرانی که پر بحث است و باز چالش برانگیز بتونیم برخورد داشته باشیم و بیاموزیم از خاقانی. انشاءالله هفته آینده با بحث آقای دکتر کزازی در جلسه اول با عنوان خاقانی کیست ما درس گفتارهای درباره خاقانی را آغاز خواهیم کرد و برنامه ها به اطلاع دوستان خواهد رسید. امروز ما یک مجموعه دستاوردهای این ناصر خسرو در این یک سال رو بحث خواهیم کرد و استادان عزیز نظر خودشون رو خواهند داد که ناصر خسرو چه جنبه دیگه‌ای برای ما داره که باید بیشتر توجه کنیم و در آینده بهش بپردازیم. انشاءالله آقای دکتر محقق هم خواهند رسید، در راه هستن. من از آقای دکتر محبتی میخوام که بحث رو آغاز کنن و بحثایی که ایشون در چند جلسه داشتن مباحث مختلفی رو طرح کردن، چه نکات ناگفته‌ای باز درباره ناصر خسرو هست که ما مطرح کنیم و دستاوردهای این یک سال رو چه میدونن و اینکه چه چیزی رو برای ما به ارمغان آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که دوستان و دوستداران کلام ناصح خسرو رو باز می‌بینم در اینجا و درود می‌فرستم بر همت مسئولان شهر کتاب که در این قوغای در واقع زمانه این شمع و مشعل رو روشن نگه داشتند تا این چراغ انشاءالله روشن‌تر و افروخته‌تر فرهنگ ما رو به ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها معرفی بکنه، که این فرهنگ واقعا بارها من عرض کردم اگر مهمترین داشته ما نباشه جز مهمترین داشته‌های ماست. عنوان در حقیقت بحثی که امروز مطرح شده این که از ناصح خسرو چه میتوان آموخت. من چون در این طول یک سال 6 بار در مورد ناصح خسرو و زمینه‌های مختلف اندیشش صحبت کردم در اینجا و مباحث دیگر رو هم کمابیش دنبال میکردم، در فرصت کوتاه میخوام در ظرف همین زمانی که بازه زمانی کوتاهی که دارم یک نگاهی بندازم به این که ما، یعنی جمعی که اینجا نشستند و کسانی که ممکن این سخنان را بشنوند، از ناصح خسرو چه برای امروزمان میتونیم برداشت بکنیم. چون شخصا معتقدم اگر ادبیات فارسی خدای نکرده به سمت موزه‌نشینی پیش بره، یعنی شیء ارزشمندی بشه ولی بیکار و بیکاربرد، ما غافیر باختیم. یعنی هی بگیم اینها ارزشمندن، عزیزن، خب خیلی گرانبها هستند، ولی وقتی میگیم به چه دردی میخورند زبانمون قاصر باشه. مثل اینکه شما عرض کردم میره در موزه مثلا یک مجسمه رو میبینید، میگن این 3 میلیارد میارزه، بعد میگید به چه دردی میخوره زبون میمونه. این یعنی موزه نشینی ادبیات فارسی. ما یعنی کل در واقع جهت حرفای من در طول این سالها این بوده که اینها فقط به درد بهبه کردن نمیخورن، به درد کارآمدی شدن هم میخورن، به درد این میخورن که روزانه ما رو، زندگی امروز ما رو هم یه جورایی بهش معنا و جهت بدن. به همین خاطر من سعی میکنم در این بازه زمانی بگم ما از ناصح خسرو برای امروز ما چه میتوانیم بیاموزیم، چه چیزهایی برای زمانه و امروز ما داره. اما قبل از اون این مقدمه رو کوتاه عرض بکنم که آدمی که بزرگ میشه و یه مقداری به هر حال توانا میشه دائما در حال آموختنه. نیازی نیست که حتما طور خاصی بیاموزد. هر لحظه که نگاه میکنه، چه در کتاب بزرگ آفرینش و چه در کتابهای مکتوب، یک سره در حال آموختنه. به تعبیر شیخ محمود شبستری، به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. تمام این آفرینش رو لحظه به لحظه میتونه بیاموزه. یا به تعبیر سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. لازم نیست حتما به طرز خاصی، هر لحظه اگر نگاهش درست به تعبیر اهالی تصویر زوم بکنه روی یک چیز خاصی، میتونه از اون بیاموزه، چه به طریق ایجابی که این بود و چه به طریق سلبی. باز به قول سعدی که لقمان رو گفتن ادب از که آموختی، گفت از بیادبان، یعنی از طریق سلبی هم میشه آموخت. این در کتاب بزرگ طبیعت. در کتابهای مکتوب هم که خب بیشتر ما فکر میکنیم از اون چه باید بیاموزیم، باز به 3 طریق میشه آموخت. هم به طریق اون در واقع عبارات ها رو خوب بخونه و دقت بکنه، هم به طریق اشارات، یعنی خطای سفید رو خوب بخونه. معمولا آدم هایی که خطای سیاه رو میخونن، یاد بگیریم که خطای سفید رو هم بخونیم. همون که به تعبیر عرفا آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ در کتاب های مکتوب معمولا خطای سفید ناخونده میمونه. و مهمتر از هر سه، خطای سوم که نه عبارت نه اشارت، این که من چی از این کتاب میخونم، نه نویسنده چی گفته. این مهمترین بخش رو یاد گرفتنه. یعنی یکی رو نوشتن به خط مستقیم که سیاهه، یکی رو ننوشتن سفید در متن، یکی هست که به اون دو زبان نوشته نشده من در میارم از توی اونها. همونی که شمس یک سره شمس تبریزی میگفت که این قرآنی که آمده است بر محمد رسول الله صلی الله آمده است. قرآن تو کو؟ تو چی داری؟ حدیث تو کو؟ این سه نوع در واقع آموختنیه که ما میتونیم از هر چیزی که پیرامونون هست بیاموزیم. این مقدمه بود برای اینکه وارد بحث در ناصر الخسرو بشم. میدونید که ناصر الخسرو هر دو کتاب رو، یعنی هم کتاب طبیعت رو، کتاب بیرون رو، در واقع متن جهان رو بسیار خوب آموخته و هم جهان متن رو خیلی روش کار کرده. اصلا دو جلسه سخنرانی ما در همین رابطه بود دیگه، جهان متن و متن جهان. هیچ شاعری در زبان فارسی به اندازه ناصر خسرو بین این دو جهان، یعنی جهان متن و متن جهان، ارتباط برقرار نکرده. به همین معنا من امروز میاندیشیدم که چه میتوان از ناصر خسرو آموخت. دیدم 5 آموزه رو میشه از ناصر خسرو راهنمای عمل امروز قرار داد که به اونها به صورت به اختصار اشاره میکنم و بعد برسیم به جنبه‌هایی که هنوز کار نشده. مهمترین درسی که از ناصر خسرو میشه آموخت ایجاد یک حیات خلوت معنوی است، هم به تای دستدار هم با تای دو نقطه. حیات خلوت معنوی یعنی چی؟ یعنی معمولا حوادث زمانه، هیاهوها، گرفتاریها، رهزن آدمی است برای اینکه با خودش خلوت نکنه، هر روز گرفتار چیزی بشه، یک روز صرف کندن دل بشه از این، یک روز صرف بستن دل بشه به اون، یک روز سودای مقامی، رسیدن به پولی چیزی، و زندگی رو در طول این چند روزه‌ای که داره مشغول این هیاهوها بکنه و بعد در آخر عمر ببینه که لحظه‌ای حیاتی برای خودش نداشت که تأمل بکنه اومدم چیکار بکنم، دارم چیکار میکنم. زندگی ناصر خسرو بهترین الگوست که ما وقتها را طوری تنظیم بکنیم که لحظه هایی داشته باشیم با خودمون خلوت بکنیم. اینو بهش میگیم حیات خلوت معنوی. اگر خوب تا به حال اومدیم بیشتر امتدادش بدیم و اگر بد آمدیم برگردیم. بزرگترین دستورالعملی که عرفان و دین به ما میاموزه، حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی خودتونو محاسبه کنید قبل از اون که شما رو محاسبه کنن. هیچ کس در تاریخ ادبیات فارسی به اندازه ناصر خسرو حیات خلوت معنوی نداره. یعنی چه نیمه های شب، چه در دل روز و چه در وقتایی که خیلی خیلی در جمعه، هم خلوت در خلوت داره و هم خلوت در جمع. این دومی خیلی مهمتره، یعنی آدمی در جمع هم خودش رو از دست نده، در هنگام هیاهو هم باز اون حیات خلوتش رو از دست نده. هر کس به طریقی، در مثنوی هستش که چوپانی آمد و رفت پادشاه شد و یک کوزه ای رو در گوشه ای آویخته بود و گاهی وقتا می رفت به اون کوزه سر می زد و بعد فکر می کردن گنج اونجاست. بعد که گفت جاسوس سلطان محمود دوزارد، جاسوس برای این گزارش که این چی کار می کنه اون خلوت خانه می ره هر شبی، و فکر کردم مثلا توطئه یا چیز گرانبهایی رو قایم کرده. بعد که رفتن کشف کردن این لباس چوپانیش رو توی کوزه ای کرده و هر شبی میره اینو باز میکنه و نگاه میکنه، میگه تو اینی ها، یادت باشه بعد مدتی برمیگردی اینجا، این خلوته رو از دست ندید. این نکته اول که من اگه بخوام برای این در واقع نمونه ها شعر نمونه شعری بیارم خیلی وقت گرفته میشه، فقط دو سه مورد رو عرض میکنم. در یک قصیده بسیار بسیار زیبایی که با این مطلع شروع میشه، دوش تا هنگام صبح از وقت شام بر کف دستم ز فکرت جام بود، نشسته بودم اون حیات خلوت که عرض میکنم، یا در قصیده دیگه که هرچند که بی رفیق و یارم درمانده خلق روزگارم، با این شروع میشه. بعد میاد به اینجا میرسه که گر کنده شده است خانمانم، حکمت رسته است در کنارم. گر تو به تبار، آدم در این خلوت معنوی بزرگ میشه، منظور ناصح خسرو اینه، تحقیرش بکنن بزرگیش از دست نمیده، تفخیمش بکنن اون بزرگیش از دست نمیده، دیگه بزرگیش مرهون به به گفتن ها و نفرین کردن ها نیست، به خودش متکی میشه. این اولین درسیه که میشه از ناس. بعد میگه که گرکنده شده از خانمانم، حکمت رسته است در کنارم. گر تو به تبار فخر داری، من مفخر گوهر تبارم. این نکته مهمی برای ما که بزرگیمون رو از بیرون نگیریم، از درونمون. اون حیات خلوته اگر نباشه، امکان اشعار به پارسی و تازی برخوان و بدار یادگارم. این نکته اول که به هر حال همه ما گرفتار این هیاهو هستیم. یک روز جوانیم میل به لذت داریم، یک روز کودکیم میل به بازی داریم، بزرگتر میشه میل به ثروت داریم، بزرگتر میشه میل به قدرت پیدا میکنیم. همونی که در آیه از قرآن کریم پنج مرحله رو به زیبایی بیان کرده که اول آدم میل به بازی داره، بعد میل به شهوت پیدا میکنه، بعد کم کم میل به ثروت پیدا میکنه، بعد کم کم میل به قدرت پیدا میکنه و زندگیش در این راه پروسه از بین میره و حروم میشه، اگر ما این برنامه‌ریزی رو نداشته باشیم. مسئله دوم، الگوی دومی که از ناصر خسرو میشه برای امروز ما یاد بگیریم، خیشتندار باشیم و زیاد خواه نباشیم. ببینید معمولا میگن تقوا رو به پرهیزگاری در قرآن و جایی دیگه ترجمه میکنن. تقوا پرهیزگاری نیست، تقوا خیشتنداریه. خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. پرهیزگار کسی که به سمت چیزی نمیره، اصلا پرهیز میکنه، کار مهمی نیست اون. خیشتندار کسی که در متن یک واقع میتونه خودشو نگه بداره. این نکته. و زیاده خواهی، زیاده خواهی یعنی چی؟ یعنی آدم هر چی که به دست میاره بازم میخواد بیشتر به دست بیاره. اصلا آدمی روحش چون بخشی از خدا رو درش داره نامحدود خواهه، چه در حیطه لذت، چه در حیطه ثروت، چه در حیطه قدرت و چه در حیطه چیزهای دیگه. ما نداریم آدمی که بگیم به اینجا رسید دیگه بگه بسته، منتها مرحله به مرحله چون میاد آدم فریبش رو میخوره. استدراج یعنی همین دقیقاً. یعنی اولش تو فقط یه خونه 70 متری میخوای، به اونجا که میرسی میگی نه، دو خوابه باشه چون مشکل هم اینجاست، سه خوابه بشه، چهار خوابه بشه، ویلا خارج. و واقعا کی تموم میشه اونجا که بگیم بسته دیگه؟ امکان نداره. این زیاده خواهی در عین این که یک نیروی مثبت در آدم، از طرف دیگه ویران کننده وجود هم هست اگر کنترل شده نباشه. خب ناصر خسرو هم مثل بسیاری از شعرهای عصر خودش میتونست این زیادی خواه رو در خودش هی بیشتر بکنه، بره مثلا عنصری دیگش رو طلا بکنه، نمکدانش رو طلا بکنه، بازارچه برای خودش درست بکنه، اما کنترل کرد زیاده خواهی رو. چون آدمی نمیتونه دانشمند باشه اگر زیاده خواه باشه، نمیتونه خیشتندار باشه اگر زیاده خواه باشه، اصلا امکان نداره. آدمی که زیاده خواهه باید باج بده، باید جایی کم بیاره تا بهش بدند. تو نمیتونه هم ثروت زیادی داشته باشی هم قدرت زیادی داشته باشی اما به زمانه و زمانه داران هیچ باجی ندی. خب همه دوست دارن، اما جایی میتونه خودت کنترل کنی که این زیاده خواهی رو در حدودی در خودت نگه داشته باشی. ناصر خسرو میگه من نگاه میکنم میبینم که خب این یک نمونه است، فلانی فلانی و فلانی، ولی من نمیخوام مثل اونها باشم. باز در این زمینه بسیار بسیار شعر زیاده. من باز این نمونه برای اینکه وقت گرفته نشه فقط یک نمونه رو نقل میکنم. اون قصیده بسیار معروفی که اگر بر تن خیش سالار میرم، ملامت همی چون کنی خیر خیرم. اسیرم نکرد این ستم کار گیتی، چو این آرزو جوی تن گشت اسیرم. چو من پادشاه تن خیش گشتم، اگر چند لشکر ندارم امیرم. به تاج و سریرند شاهان مشهر، مرا علم و دین است تاج و سریرم. چه کار است پیش امیرم؟ چدانم که گر میر پیشم نخواند نمیرم. دقت بفرمایید. چه کار است پیش امیرم؟ چدانم که گر میر پیشم نخواند نه. یعنی اگر منو گفتن تو فرمون داری آدم درست بیام؟ رئیسی کسیم؟ نه. منم که به پادشاهی قدرت میدم. منم که به پادشاهی. حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که میفرماید شر العلماء منظار العمراء و خیر العمراء منظار العلماء. یعنی بهترین پادشاهان کسیه که به زیارت علما میره و بدترین علما کسیه که دنبال مسائل و مناسب حکومتیه. در آغاز فیه ما فیه این را آورده مولانا. نه اینکه حکومت و ذات حکومت چیز بدیه، نه. عالم میگه شأنش اونقدر والاست که باید بیان دنبالش بگن التماسش کنن که تو این پست رو بگیر، بگه نمیخوام. چه کار از پیش امیرم؟ چدانم که گر میر پیشم نخواند نمیرم. این پادشاهی از وجود من داره شکل میگیره. منم که به قدرت معنا میدم، منم که به قدرت ارزش میدم، نه اینکه قدرت من ارزش بده. اگر پست داشتم ارزشمندم، اگر نه بیمارم نیستم. و میرسه به اینجا میگه که به چشمم ندارد خطر سفلگیتی، به چشمم ندارد خطر سفلگیتی، به چشم خردمند زیرا خطیرم. حقیر است اگر اردشیر از زیمن، امیری که من در دل او حقیرم. عزت نفس رو دقیق بفرمایید. این حاصل اون نکته اوله. یعنی حیات خلوت قدرت معنوی به آدم عزت میده. که بعد یک نکته طلایی رو میگه که ترجمه حدیثی از مولا علی علیه السلام میفرماید که چون من دست خیش از طمع پاک شستم، فزونی از این و از آن چون پذیرم. که ترجمه کلامی از مولا میفرماید که اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. بیشترین جایی که عقل آدمی زمین میخوره و نابودش میکنه جاییست که برق طمع در اونجا میدرخشد. اگر تونستی خویشتنداری بکنی، زیاده خواهی رو در خودت بکشی، بسیاری از این ذلتها و زبونیها در تو میمیره. این ناصر خسرو با وجود خودش، با زندگی خودش این درس رو به ما، این درس دوم. درس سومی که از ناصر خسرو میشه آموخت، که من باز نمونه ها رو کم میکنم چون وقتمون کمه، اینه که هر آدمی برای خودش باید یک چشم‌اندازی در زندگی روشن تعریف بکنه، یک آرمان شخصی تعریف بکنه. آدمی که هیچ آرمانی در زندگیش نداشته باشه، چشم‌اندازی در برای آیندهش نداشته باشه، میپوسه در خودش، میمیره در خودش. چشم‌اندازم میگه دو تا ساحت داره. من اینا رو نمونه ها رو بخواید فراوان براتون نقل میکنم، ولی فعلا از ذکر شواهد و استنادات صرف نظر میکنم برای کمبود وقت. دو تا ساحت میگه برای خودمون باید در نظر بگیریم. یکی ساحت اجتماعی، یکی ساحت فردی. یعنی انسان به عنوان موجود اجتماعی که در چه جامعه زندگی میکنه نسبت به سرنوشت حساس باشه و در خلوت خودش داره چیکار میکنه. اون ساحت اجتماعی ناصر خسرو در سه در واقع چشمنداز برای خودش تعریف کرده. در وهله اول ناصر خسرو در پی گسترش و تثبیت یک حکومت عادلانه است که نمونهش رو در دعوت اسماعیلی میبینه. یعنی چون رفته مصر رو دیده، میبینه مردم مثلا رفاهی دارن، دستشون به دهنشون میرسه، ظلم در اونجا کمتره، همه با هم یک جوری صلحن، میخواد جامعه خودش رو بر اساس اون الگو بسازه. این ساعت اول. دوم گسترش و تثبیت آگاهی های اجتماعی تا جایی که میشه بود مردم رو از نادانی و جهالت در آورد. به تعبیر خود ناصر خسرو، امت مانند کشتی نشینانی هستند که یک سرنوشت رو دارن، نمیشه هر کس برای خودش زندگی بکنه و بعد کشتی به سلامت و مقصد برسه. همه امت مانند یک کشتی هستند، یکی اگه گوشه ای رو سوراخ کرد بقیه هم غرق میکنه. یک گوجه پوسیده کل گوجه ها رو نابود میکنه. تو نمیتونی فقط بگی من. این دومین چشم‌اندازی که در ساعت اجتماع ناصر خسرو و تلاش برای تشکیل این دولت تا جایی که میشه. حالا اینا رو باید زمانمندش، این امروزیش کرد، نه به حیث فقط تاریخی خوند. این اگه ناصر خسرو الان بود چه کار میکرد؟ این بزرگترین درسیه که میشه ناصر خسرو گرفت. نه فقط این که بود بود، اگر هست الان چیکار میکنه. و در حیطه فردی به نظر من ناصر خسرو باز دوتا آرمان داره. یکی تقویت درون و جانش از راه طاعت که بهش میگه دین. کسی که معنویت نداره سست میشه. حالا باید معنویت تعریف بکنیم. کسی که به هیچ نوع معنویتی دل نمیده پادر هواست، دست به آسمان نیست، پادر زمینم نیست، معلقه. به قول گفتیم صادق هدایت میگفت که من به یک چنگکی اسیرم، یک چنگکی در حلقمه که نه دستم به آسمان میرسه در این چاه وجود، نه پام رو زمین قرار میگیره. انگار اینجا مثل یک آدمی که حلقه چنگکش در حلقش باشه و اینجوری آویزون، نمیتونم مثل بقیه پام رو زمین بذارم نه دستم به آسمان بگیرم. چه سرنوشت پیدا میکنه قلبی که اصلا به هیچ گونه معنا و معنویت برای خودش قائل نیست. و دوم تقویت عقل و ذهن آدمی است که بهش میگه علم. یعنی اگر بسامد بگیریم دیوان ناصر خسرو رو، بیشترین حرف ناصر خسرو بر دو مبنا میچرخه. یکی این که دینتو زیاد کن، اون معنویت درونی رو. دیگه علمتو زیاد کن، عقلت رو. عقل برای برخورد با دیگران، دین برای تقویت خودت. خب سومین درسی که باز از ناصر خسرو میشه گرفت، بلکه چهارمین درس، تدوین استراتژی است برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها. دقت بفرمایید، الان روزگار رو باید با اونجا در واقع مچ بکنیم، یعنی هماهنگ بکنیم. اگر ناصر خسرو الان بود چیکار میکرد؟ اون چهار تا کار میکرد، یعنی کل زندگیش این استراتژی برای تدوین اون اهداف. اول نوشتن کتاب. شما اگر نگاه بکنید بیش از هر کسی به نثر ناصر خسرو مطلب نوشته که آگاهیش پخش بکنه. یعنی فقط نگه خودم بلدم، بقیه به من ربطی نداره، بقیه هم باید بیان بالا تو بتونی بیای بالا. اگر سرنوشت راه میخواد عوضش بود، آموزش عمومی داده بشه. یک نفری نمیتونیم کاری بکنیم. مثل اون ملای عارف هندی نبود که میگو اگر من جای پیامبر بودم، وقتی رفت به معراج دیگه بر نمیگشتم بین مردم، همونجا میموندم با خدا حال خودمو میکردم. ناصر خسرو میگه نه، گسترش آگاهی توده‌ای شرط اول فلاح و رستگاریه. به همین خاطر نوشتن کتاب رو شروع کرد. و شما مقدمه خانه اخوان رو اگه ببینید، یا مقدمه گشایش و راهش رو، میگه برادر میدونم که مثل من گرفتاری، هر جا رفتی سوالت جواب ندادن، ولی این کتاب می‌نویسم که امثال تو مشکلت حل بشه. بعد سرودن شعر و قصیده، تک تک قصیده‌هاش هدف داره، جهتمنده. این برای فلان خطه، این برای فلان آدما، این برای فلان. بعد ارائه الگوهای عملی برای نحوه زیست. آدمایی که میخوان به خوب زندگی کنن کیا رو باید الگو قرار بدن؟ ناصر خسرو سه طبقه رو تعیین میکنه. اول انبیا رو میگه، مثلا نوح رو نگاه کنید شما، چقدر رنج کشید، چیکار کرد. پیغمبر خودمون رو نگاه کنید، مولا علی رو نگاه کنید و بقیه و بقیه. این در واقع چهارمین. پنج چیزی که میشه از ناصر خسرو آموخت، به نظرم بزرگترین درس ناصر خسرو به ماست، بودن و شدن به جای داشتنه و رسیدن. چیزی که مدرنیته داره در ما میکشه این رو. همون که فروم میگفت چی؟ داشتن، نه بودن. یعنی وقتی میگی تو مثلا مثنوی رو خوندی، میگه دارمش. تو دیوان حافظ رو فهمیدی، میگه سه تاشو دارم. تو کارشناس هستی، میگه مدرکشو دارم. خیلی فرق است بین داشتن و بودن. ناصر خسرو الگوی کاملیه به نظر من برای این که آدم به داشته‌هاش دل نبنده، ببینی چی هست. دو مرحله هم داره. یکی پیش از تحوله که ناصر خسرو یک سیر کمالی رو طی میکنه، یعنی درس میخونه، علم میآموزه و تا بالاترین مقامات درباری پیش میره، تا جایی که لقب خواجه خطیر رو پیدا میکنه در دربار، میرسه به بالاترین مناصب حکومتی. اما در حدوداً سن 40 سالگی است. شامل که از نظر روانشناسی در سال سن 40 تا 48 سالگی اصطلاحاً بهش میگن شاهزاده درون، یقه آدم رو میگیره. خب اینا رو به دست آوردی که چی؟ یه کتابی هست در این زمینه، اگر بعد خواستی معرفی میکنم. میگه خانم ها به 38 سال و آقایون نهایتاً به 48 سال که میرسن، شاهزاده درون سر بالا میکنه و یقش رو محکم میگیره. میگه تا اینجا اومدی که چی؟ اگر همسری یاری در کنارش باشه کمکش بکنه، خیلی پیشرفت میکنه، بلا سقوط میکنه. ناصر خسرو در 40 سالگی این شاهزاده یقش رو گرفت که چند از این شراب خوری، خواجه خطیر شدی، خب که چی؟ بعد در قالب اون خواب این واقعه رو داره تفسیر میکنه. گفتم اندوه دنیا رو مثلا کسی چیزی بهتر از شراب براش پیدا نکنه؟ حکما گفت حکیم نمیشه و کسی که مردم رو به بیهوشی رهنمون باشه. گفتم این از کجا آرم؟ به قبله اشارت کرد و هیچ نگفت، یعنی بازم میره به سمت شدن. این دومی مرحله. و سومی مرحله که برخواستم از جای سفر پیش گرفتم، اون شدن رو دقت بکنید، هم قبل از این تحول، هم در دل تحول، و بعد میره به سمت سیر آفاقی. تقریبا 7 سال میگرده، هر جا آدم به درد بخوری سراغش میره، کتاب به درد بخوری میبینه، حرف تازهی، نکته تازهی، همه اینها رو در واقع بهش میرسه. حتی هر جای آدمی که میگن این متفاوت فکر میکنه، میگه شاید این درد من باشه. بعد حجم عظیمی از این اطلاعات و علمها رو در خودش جمع آوری میکنه، ولی بازم از اونها گذر میکنه. دقت بفرمایید، ما الان به دکترا که میرسیم، مقام عالم که به ما میگن، دیگه واقعا باد میکنه، میگیم که خب دیگه من چیزی کم ندارم، که این منم طاووس علیین شده دیگه چیزی. میگه نه، وقتی که همین اطلاعات بر تو غلبه کرد، تو اسیر اطلاعات دیگه تموم شدی، تو یعنی علمت شد داشتت، از اینم بگذر، از همه این چیزی که آموختی. به یک مقامی اونی که به حافظ عرض کردیم تحت عنوان بیغالب مطرح میکنه و میگه که سرم به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. این فتنه هایی که فقط آدم های مخصوص و خاصی در زندگی سراغ اونها میرن، از این مرحله هم گذر میکنه و آروم آروم به وارد مرحله در واقع آخر میشه، که چی؟ کشف جهان و جان. الگوی ششمی که در واقع میشه از ناصر خسرو آموخت، همین مرحله در واقع ششمی که من سعی میکنم به اختصار اون رو یه مقدار توضیح بدم. تاوان همه تنهایی هاش، نداشته هاش، دربدری هاش، بی کسی هاش، در کجا به دست میاد ناصر خسرو؟ در این نقبی که به درون شخصیت خودش میزنه، به مقام کودکی میرسونه خودش رو. چطور کودک همیشه شاده، حتی وقتی که نداره شاده؟ چون پیوسته در حال مکاشفه است. ما چرا افسرده ایم؟ هر چی به دست بیاریم شاد نمیشیم، چون اون مکاشفه در ما از بین رفته، جهانمون کهنه شده دیگه. همون که مولانا میگفت این سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد و جهت بی حد و اندازه شود، خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد. بعد مثال میاره، میگه که خاک چه دانست که او گوهر یک دانه شود، آب چه دانست که او غمزه غمازه شود. خاک رو نگاه بکنید، در شدن کجا میرسه به گوهر یک دانه؟ آدم میشه. آب چی؟ میشه غمزه غمازه. این یعنی شدن. تمام این تنهایی ها، نداشته ها رو ناصر خسرو با این مکاشفه در وجود خودش در واقع قابل تحمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که هر کسی یک ظرف زمانی کوتاهی بهش دادن، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، از اون لحظه که اون شاهزاده میاد به سراغش. خب میتونه ادامه زندگی رو هم عطب ما سبق میکنه و تکرار مکررات، یا میتونه کناره بگیره و با این مکاشفه تمام اون تاوانها رو، تمام اون نداشته ها رو تبدیل به فرصت برای خودش بکنه. یه صلوات بفرستم آدی که محقق تشریف آوردن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای دکتر بفرمایید بالا.
آقای دکتر سلام.
خیلی خوشوقتم که آقای دکتر محقق رو هم زیارت کردیم و به هر حال مقتدا و پیشکسوت ناصر خسرو شناسی در کشور ما دکتر محقق هستن. شاید سالها قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم ایشون ناصر خسرو شناسی رو راه انداختند و با نوشتن رساله دکتریشون در مورد ناصر خسرو در واقع بعد از امثال تقی‌زاده و اونها که در اون دوره قبل از ایشون اینها رو انداخته بودن، آقای دکتر یک جانی تازه به ناصر خسرو شناسی در فرهنگ ما دادن. خب من برای اینکه سخنم رو به انتها برسونم نکته ششم رو عرض میکنم که ششمین درسی که از ناصر خسرو میتوان آموخت این که جهان متن رو و متن جهان رو پیوسته به صورت مکاشفه دید و نه انجام شده. هر آدمی ناصر خسرو می گرفتار 4 بند و حصار سنگینه. یکی تاریخ، طبیعت، جامعه است و ذات، همونی که فلسفه مدرن به عنوان 4 زندان انسان مطرح میکنه. منتها کسی که باهوشه و اون خلوت اول داره و در این 5 کار دیگه خودش رو پرورده، این 4 زندان نه تنها محدود کننده ای اون نیست که سرعت دهنده ای او هم هست، چون با مبارزه خودش رو تقویت میکنه، با درگیری. میگه که آسیا، سنگ آسیا رو در نظر بگیرید، 2 سنگ رو هم دیگه، فلک سنگ بالایی، زمین سنگ پایینی، مردم دانه های این آسیا، دست قدرتمندی دانه های وجود مردم رو در این آسیا میرزه و سنگ فلک میچرخه و آردشون میکنه در عدم، زبالدان تاریخ اینا رو دفن میکنه. فقط یه عده هستن که میجهند بالای سنگ و هر چی که اون میچرخه بیشتر کیف میکنه. نکته مهمی رو ناصر خسرو میگه، این 4 زندان، این 4 محدودیت با رسیدن به اون مکاشفه درون نه تنها محدودیت زانیست که آدمی رو قدرت میده، که آدمی رو به چیزهایی میرسونه که تا به اون روز نرسیده بود. به هر حال اینها اون قسمت‌های اثباتی بود که از ناصر خسرو میشه آموخت. سلبی هم هست که چون وقت کمه فقط من اشاره میکنم. یکی این که بیاموزیم که حصار آخر رو هم بشکنیم. یعنی اگر ناصر خسرو اسیر ایدئولوژی اسماعیلیه شد و حدود زیادی خودش رو محدود کرد به قول آیزیا برلین، از اون متفکران لاک پشتی شد نه روباهی. یه بار عرض کردیم که برلین میگه که متفکران معمولا 2 دستن، اونهایی که در داخل یک سیستم و نظام فکری هستن در جهت تقویت اون، اونهایی که خودشون سیستم سازن. ناصر خسرو سیستم نساخت ولی بیشترین فکرش رو و همتش در اون سیستمی که اسماعیلی براش ساخته بودن به خرج داد. این نقطه قدرتش بود و نقطه ضعفش، یعنی نتونست از این حصار هم بیاد بیرون. بکوشیم که مثل بسیار از بزرگانی که میشکنن این حصار رو هم بشکنیم. و دوم، عوام زدگی فکری نداشته باشیم. و سوم، توهین نکنیم. دیگه چون وقتمون کمه، این 6 تا 3 تا 9 آموزه‌ای بود که میشه از ناصر خسرو برای زندگی امروزمون پیش چشم داشته باشیم و به کار ببندیم. خیلی متشکرم که توجه فرمودید.
خیلی ممنون از آقای دکتر محبتی و خیر مقدم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر محقق. ما امروز آخرین جلسه درس گفتارهایی درباره ناصر خسرو رو برگزار میکنیم که 1 در روزهای چهارشنبه در شهر کتاب برگزار شده و مباحث مختلفی درباره ناصر خسرو در این 1 مطرح شد که جلسه دوم و سوم این درس گفتارها خدمت شما بودیم. اندیشه های کلامی و فلسفی ناصر خسرو و زندگی ناصر خسرو رو بیان کردین. آقای دکتر برخاری، اما چند جلسه خدمتشون بودیم که جایگاه قرآن در ذهن و زبان ناصر خسرو و همچنین مفهوم شناسی تنزیل و تأویل رو در آثار ناصر خسرو بیان کردن. امروز بحث نهایی ما این است که ما از ناصر خسرو چه آموخته ایم، حالا هم در این 1 هم در طول تاریخ فرهنگ اسلامی مردم ایران و دیگر نقاط جهان، اونهایی که به ادب فارسی علاقه دارن، مثل کسانی مثل خانم هاسبرگر که لعل بدخشان رو نوشت و دیگران، چه از ناصر خسرو، برای چی به ناصر خسرو توجه کردن، چه جای خالی در حوزه ادبیات و تاریخ فرهنگ ایران رو ناصر خسرو برای ما پر میکنه و آموزه هایی برای ما داره. آقای دکتر محبتی این آموزه ها رو هم از جنبه ایجابی و هم از جنبه سلبی اشاره کردن که البته جنبه های ایجابیش بیشتر بود. خب طبیعیه که جنبه های سلبی هم هر شاعری، هر متفکری یا هر انسانی داره، غیر از معصومین که ما باید یاد بگیریم اون کاری که اون شاعر یا نویسنده ما میتونیم ازش جنبه سلبی هست پرهیز بکنیم و بیشتر به جنبه های ایجابیش توجه بکنیم. در میان متقدمان اهل فرهنگ ما هم کسانی چون مرحوم تقی‌زاده، مرحوم مینوی، ناصر خسرو رو جزو هفت شاعر و متفکر بزرگ فرهنگ اسلامی میدونستن و این همه در گذشته بهش توجه میکردن. توجه به ناصر خسرو در این دو سه دهه کمتر شده به نسبت دیگر شاعران. امیدواریم که این درس گفتارهایی که در طول یک سال برگزار شد به ناصر خسرو توجهی شده باشه که ما در آینده بیشتر آثارش رو بخونیم و ببینیم که چه آموزه‌هایی میتونیم داشته باشیم. از آقای دکتر بلخاری میخوایم که نکاتشون رو بفرمایم، بعد از آقای دکتر محقق استفاده خواهیم کرد با اینکه بخش اختتامیه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین. خوشحالم از این که مجدد در جمع شما دوستان و گرامیان هستم و امیدوارم ظرف فرصت کوتاهی که در اختیار بنده هست و بعد از بیانات جناب استاد محقق استفاده بکنیم، نکته بل نکات مفیدی رو خدمتون عرض بکنم. بحث اول من سپاس از آقای محمد خانی و مجموعه شهر کتاب هست که به تنهایی به اندازه یک دانشگاه و اگر به اغراق متهم نشم در حد یک فرهنگستان و آکادمی داره عمل میکنه. مجموع مباحثی که ظرف این چند سال به تعبیر خودشون 400 جلسه و ما که طلبه ها و دانشجویان پژوهش و تحقیقی میدانیم که این مجموعه را گرد آوردن و غیر از بنده از اساتید تراز اول در این بحث ها استفاده کردن، چه سرمایه اندوختن است از برای فردا. و ایشان به تنهایی این مهم رو به انجام رساندند و سرمایه عظیمی اندوختند و بسیاری از بزرگواران و دوستانی که در سطح دانشگاه و آکادمی ها خیلی خالصانه و صادقانه در اینجا حاضر شدند و آنچه نتیجه تحقیقاتشون بود به دور از آلودگی هایی که معمولاً در برخی محافل و مجالس ما وجود داره، اینجا به سادگی، صراحت، صداقت و مهمتر صلابت اندیشه ارائه کردند و تکرار میکنم سرمایه ماندگار از برای فردای این سرزمین یادگار گذاشتن. من همیشه این سپاس رو از جناب آقای محمد خانی داشتم و امروز که پایان ناصر خسرو و به تعبیر آغاز خاقانی است، مجدد خود رو در بیان این سپاس در حقیقت واجب می دانستم و ناگزیر که این رو بیان بکنم. در باب بحث امروز اجازه بدید من با یک مثال شروع بکنم. البته یک نکته در ادامه مطالب ارزشمند دکتر محبتی عرض بکنم و آن این که تمامی موجودات عالم در این هستی موضوع بودنند و انسان موضوع شدن. تمامی موجودات ابتدایشان همان کمال نهاییشان است. آب به کجا میخواهد برسد؟ در سیرورت خود او کمال خیش را از همان ابتدا دارد. اما انسان موضوع بودن صرف نیست، بینگ نیست، بیکامینگ هست، شدن هست. و شدن یعنی این که از اسفلی به اعلایی، یا به تعبیر بسیار لطیف ناصر خسرو، نه از سطوری به فرشتگی بلکه فراتر از فرشتگی به مقام جامعیت انسان رسیدن باید حرکت بکنه. این مسئله شدن در فرهنگ انسانی بسیار بسیار مهمه. اما مثالا کربن یه بحثی داره در تفاوت میان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی. او میگه که فلسفه اسلامی یک عالم میانه ای دارد به اسم عالم مثال. غرب فاقد این عالم میانه یا اوسط است. جهان فلسفی غرب بعد از افلاطون دو ساحتی است که آن هم متأثر از فرهنگ ایرانی است، فرادین و فرودین. یک جهان، جهان مثل است یا ایده ها، و جهان دیگر جهان محسوس است یا مجسمات. از دیدگاه کربن غرب فاقد جهان میانه است که حد فاصل میان معقول و محسوس قرار بگیره. تمدن اسلامی دارای این جنبه هست. ما جهان عقل رو داریم، جهان خیال رو داریم و جهان حس رو. تمایز ما با غرب در داشتن عالم خیال، یا به تعبیر ابن عربی حضرت چهارم از حضرات خمسه، آثار خیال گرایی یک تمدن در تقویت و گشودگی نگرهای شهودی اوست که مشخص میشه. من بعد از این مثال کوتاه بیام سراغ این نکته که ما تأویل رو داریم و میخوام از ناصر خسرو در این قلم رو صحبت بکنم. یعنی اگر کربن میگوید ما دارای جهان مثالیم و این جهان مثال به ما قدرت جولان خیال رو در عرصه های ناگشوده میده و سبب تقویت یا فربهی خیال و شهود و حتی عقل ما میشه، این مسئله اگر ناصر خسرو محور باشه و به تنهایی ناصر خسرو بخواد وجهی از جنبه های تمدن و اندیشه اسلامی رو بازگو بکنه، میاد سر مسئله تأویل. البته ناصر خسرو تنها قهرمان تأویل این قبیله نیست، این قوم نیست. پیش از جناب ناصر خسرو ما خب اسماعیلیه رو داریم که به یک معنا خدای تأویلند، و بعد از ناصر خسرو ابن عربی رو داریم که هیچ کس در قلم روه این جولان خیال خلاق او به پای او نمیرسه در مسئله تأویل. فلذا ناصر خسرو قهرمان این عرصه نیست. اما یک ویژگی برجسته در این عرصه داره که اون ویژگی رو من میخوام بحث بکنم و عرض بکنم و بعد ربطش بدم به جهان امروز. ببینید بزرگواران، تمدنی که تأویل دارد در اصل شمشیری دودم دارد. من به شخص تأویل رو شمشیر دودمی میدانم که هم میتواند سبب بروز و ظهور برخی خرافه ها و یا برخی نگرهای فاقد بنیادهای عقلی، شهودی و استدلالی بشه و به یک معنا تمدنی رو خیال پرست بار بیاره، رؤیاگرا بار بیاره و او رو از عینیت زندگی حقیقی و واقعی خودش در حقیقت دور بکنه، و از سوی دیگر عامل بسیار بسیار مهم و قدری میدانم که میتواند افقهای جدیدی در مقابل چشم بشر و عقل انسان بگشاید که او را تیران دهد. تأویل از یک سو عامل بسیار مهم گشودگی عقل است، هایدگر رو ببینید، و از سوی دیگر میتواند تمدنی را خیال پرست به بار آورد. مگر اینکه شما بتوانید در مسئله تأویل آنچه را که در رجوع به اول متن یا اصالت متن بدان میرسید رو به آیتی از آیات قرآن یا بیناتی از حضرت عقل مستند کنید. در این صورت فقط از ثمرات مبارک تأویل بهره مند می شوید و از خارهای آن مسون می مانید. از دیدگاه ناصر خسرو جهان جهان تقابل است، جهان سطوری است و فرشتگی، و در این میان انسان نه از سطوران است نه از فرشتگان یا فرشتگان، انسان انسان است و جامعیت انسان بدان است که بتواند این دو ضد را در خود جمع بکند. کسی که قادر به اجتماع این ضدین شد آنگاه تأویلش مبارک است. من فرقی که بین تأویل جناب ناصر خسرو با تأویل مثلا اشخاص امثال جرجانی از بزرگترین علمای اسماعیلیه که در تفسیر یک حدیث از پیغمبر، اون حدیثی که پیغمبر می فرماید که ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، ما بین قبر من و منبر من روزه ای از روزه های بهش، بستانی از بساطین جنت هست، که بعد اسماعیلیه در تأویل این میگویند من بر همان ظاهر است که به ظهور آمده و شریعت است و فلسفه قبر است که در آن دگردیسی رخ میدهد و انسان از ظاهر به باطن میرسد، و اینکه چگونه میتوان بین این تأویل و آن روایت، گرچه البته از نظر درک و حس بسیار شیرین است، ارتباط ایجاد کرد، این فیه تأملون. اسماعیلیه از این تأویل ها بسیار دارند. اما اون چه که من از ناصر خسرو آموختم در گشایش و رهایش، در جامع الحکمتین و آثار دیگر، آن است که در مسئله تأویل به دنبال بیان هر گونه شهود و از سوی دیگر هپروتی به اسم تأویل نیست. برخی چنین می کند. حتی ابن عربی از این معنا مسئول نیست. به تعبیر استاد مرحوم جلال الدین آشتیانی، فرق قونوی با ابن عربی در آن است که ابن عربی قصد و سمین بسیار دارد، اما قونوی به عنوان شاگرد او سخن به ترتیب و مرتب میگوید. ابن عربی گاهی برخی از مواردش اگر قطعا مال او باشه جزو تأویل هایی است که هیچ مبنایی نداره، و این رو من به شجاعت و جسارت عرض کنم. از دیدگاه من ناصر خسرو به دنبال طریقی است که اولا تأویل را از آن وسیع بداند. دوستانی که در مجالس هفتگانه ما بودن تو مسئله تأویل و تنزیل می دانند ناصر خسرو تعبیر قشنگی داره، میگه تنزیل آن است که لطیف کثیف شود، و این البته کار نبیست. نبی در تنزیل امر لطیف را محسوس میکند تا جامعه معتاد به درک محسوس بتواند نردبانی بیابد از برای صعود به امر معقول. و کار ولی تأویل است، او باید آنچه را که نبی گسترانیده جمع کند و به اصل خود برگرداند. این مسئله تلطیف و تکثیف و لطیف، این بحث بسیار زیبایی است که داره. به همین دلیل کسی که این گونه به تأویل نگاه میکنه به شدت دنبال این هست که مطالبش رو تأویلی بازگو بکنه، به ویژه که فلسفه یونانی رو. حالا جناب استاد که استاد همه ما هستن، جناب استاد محقق میفرمایند فلسفه یونانی رو کاملا بلده، اشراف داره. حالا اگه کاملا نه، مثل ابن سینا، به هر حال در حد خودش درکی از فلسفه یونانی داره، شریعت رو بسیار خوب میدونه. و اینکه تلاش میکنه بین این دوتا جمع بکنه و یک راه میانه و اعتدال رو به ویژه در مسئله تأویل پیش بکشه، از جمله ویژگی های به نظر من منحصر به فرد ناصر خسرو است. امری که در مجموع آثارش به ویژه گشایش و رهایش جاریست، ساریست، اما آنگونه نیست که ما حتی در این یک سالی که هر هفته بلا انقطاع این جلسات برگزار بود توانسته باشیم عمق اون رو یا گستره اون رو باز کرده باشیم. این جلسه به نظر من پایان این مباحث یک ساله است، پایان ناصر خسرو. شرح و تأویل ناصر خسرو نیست، شرح کتاب کتابی رو گشود که امیدواریم انشالله توسط علاقمندان و محققان گشودگی بیشتر آن از سوی شما بزرگواران و دیگران انشالله ادامه پیدا بکنه. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر بلخاری. چون امروز جلسه پایانی ما هست، ما یک رو به نسبت جلسات دیگر بیشتر از دوستان میخواستیم که اجازه بگیریم که جلسه رو بتونیم ادامه بدیم، هم خدمت آقای دکتر محقق باشیم، هم همونطور که قبلا گفتم جوانهایی که دانشجویانی که راجب ناصر خسرو کار کردن ما گفتیم معرفی بکنیم. یکی از دانشجویان خانم مهسا شیرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه از زهرا هستن که راجب تفاوت‌های نحوی در قصاید ناصر خسرو پایان نامشون هست. 10 دقیقه به ایشون هم بعد از سخنان آقای دکتر محقق وقت خواهیم داد که بیان ارائه بکنن که ببینیم دانشگاه‌های ما چگونه درباره ناصر خسرو کار خواهند کرد. من هفته پیش سفری به ایتالیا داشتیم، در دانشگاه ناپل، در دانشگاه روم بحث‌های زیادی بود و چقدر علاقه‌مند بودن به ادبیات کلاسیک فارسی و بعد با بنیاد سعدی صحبت شد. قرار شد که تمام این درس گفتارهایی که در شهر کتاب برگزار شده سیدیاش به اتاقهای زبان فارسی و بخشهای فارسی کشورهای مختلف بره. ما اگر امکان ندادیم که تمام استادان اعزام بشن، حداقل مباحثشون اونجا بره که دانشجویان زبان ادب فارسی، استادان و ایرانشناسان. ما استادانی داریم که در من دانشگاه ناپل دیدم کمتر میتونه فارسی حتی صحبت بکنه. خب اینا نیاز دارن که این درس گفتارها رو ببینن و انشالله به زودی این درس گفتارها رو برای بیش از 50 دانشگاه جهان خواهیم فرستاد که از مولوی تا اینها رو بتونن استفاده بکنن. شاید یک بخشی از دستاوردهای این جلسات برای کشورهای دیگه هم باشه. استاد دکتر محقق خب دیگه از ناصر خسرو پژوهان برجسته ما هستن که هم درباره ناصر خسرو کتاب نوشتن و آثار متعدد دارن و هم با نسل اول ناصر خسرو پژوهان مثل استاد مینوی کارو انجام دادن و از اصلاب مرحوم تقوی و تقیده‌هایی برای انسان امروز داره. ما چی یاد گرفتیم؟ خود شما چرا سراغ ناصر خسرو رفتیم و پایان نامه و کتاب و مقالات نوشتیم؟ چی نکته‌ای برای شما در ناصر خسرو بیشتر جالب بود و میتونه برای انسان امروز ما هم جالب باشه و ما هم با این برگزاری درس گفتارها این آموزه‌ها رو برای دیگران بتونیم یادآوری بکنیم؟ انشاءالله 1 رو 20 دقیقه هم خدمت شما بهره خواهیم برد از این آموزه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه جناب آقای شریف رو به وجود آوردند و اداره می کنند و در حقیقت اینجا رو تبدیل به یک آکادمی کردند. این مملکت مملکت علم و دانش بوده. شما هر شهر و روستایی رو در این مملکت نگاه بکنید، یک دانشمند درجه یک میبینید از اینجا برخواسته، نه تنها در مباحثی که مربوط به ایران هست، بلکه مباحثی که مربوط به خارج از ایران هست. مثلا سیبوه از بیضاء فارس هست و او نخستین کسی است که به نحو عربی، گرامر عربی نظام بخشیده و کتاب تألیف کرده که کتابش هم به نام الکتاب، الکتاب سیبوه، اهل بیضاء فارس بوده. مجدالدین فیروزآبادی رو نگاه بکنید، از فیروزآباد فارس بوده و بهترین کتاب لغت عربی به عربی رو تألیف کرده که وقتی اون کتاب رو تألیف کرد برد پیش عرب‌ها گفت خذوا لسانکم من ید رجل اعجمی. عرب‌ها به ما میگن عجم، عجم یعنی گنگ و لال و بیزبان. عرب برعکس به معنی این است که سخنور و سخندان و فصیح، و این در حقیقت خواست اونها رو ملامت کند که شما که ما رو میگیم بیزبان و گنگ و لال، حالا شما زبان خودتون رو از یک آدمی که شما اون رو بی زبان میدونید باید بیاموزید. و همچنین سایر نقاط، حالا فارس رو مثال زدم، شما مثلا در یکی از کتاب‌های جغرافی نوشته که مردمان عادی و عوام اهواز مانند خواص علاقه‌مندند که بحث در مسائل علمی بکنن، و میگه من دو تا حمال رو دیدم که پشتشون زیر بار خم بوده و با هم داشتن درباره همین مسئله که استاد فرمودن، یعنی تأویل و تنزیل، بحث می‌کردند. دو حمال پشتشون زیر بار خم بوده و با هم بحث می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی مردم این سرزمین علاقه‌مند به بحث هستن. یا بزرگترین کتابی که معتزله نوشتن در مسائل اصول دین، قاضی عبدالجبار همدانی است که کتابی داره به نام المغنی فی ابواب توحید و العدل، 20 جلده، هر جلدش یکی از مسائله، یک مسئلهش، یک جلدش رؤیت الباری، دیدن خداوند که آیا خداوند رو با چشم میشه دید یا نه، یک جلدش خلق قرآنه که جلد بیستمش کتاب الامامه درباره امامت. فرهنگستان مصر، مجموع اللغه العربیه، که من یگان ایرانی هستم که عضو فرهنگستان مصرم، چاپ کرده این 20 جلد رو. و قاضی عبدالجبار در آخرش میگه این کتاب رو من در مسجد رام هرمز املا کردم. املا یکی از اصطلاحات نقل حدیث یا نقل کتاب بوده،
20 جلده و میگه در مسجد رام هرمز من املا کردم، یعنی کسانی بودن که استملاء میکردن. باز استملاء هم همونطور اصطلاح حدیث املاء و استملاء، اینو اون چرا که استاد دیکته میکنه بهش میگفتن املاء، و اون چرا که شاگرد می نویسه بهش می گفتن استملاء. و حتی کتابی از سمعانی هست، فی ادب الاملاء و الاستملاء. و علاقه به علم و دانش به قدری بوده که یکی از دانشمندان شمس الائمه سرخسی مورد غضب پادشاهی بود، او رو در یک چاهی زندانی کرده بودن و بعد خواستن یک درجه تخفیف بدن که از اون چاه بیارنش بیرون، در یک اتاقی زندانیش بکنن. او خواهش کرد که نه، من در همون چاه میمانم، در برابر شما اجازه بدین شاگردان من بیان بر لب چاه بنشینن و من از ته چاه املا کنم، دیکته کنم، به اونها بنویسن که همون استملاء کنم. خب یه همچین مملکتی بوده در علم و دانش. شاید بسیاری از دانشمندان هستن که ما نمیشناسیمشون. خب باید امثال این گونه مجالس زیاد باشه که نسل جوان ما بیان بشنوند و الگو بگیرن، الگویی که مطابق زمان و مکان فعلی باشه. مردم همون نسلن. دانشمندی رو من کشف کردم در تبریزی بوده، کتابش جز اولین کتابهایی بوده که بعد از صنعت چاپ در ونیز ایتالیا چاپ شده، ترجمه عبری کتابش، ابو عبدالله تبریزی، که متن عربیشو من اینجا چاپ کردم، شرح بخشی از دلالت الحائرین ابن میمون. حال بیم سر مسئله ناصر خسرو. استاد محترم درباره تأویل و تنزیل. ناصر خسرو، خب کلمه تأویل در قرآن کریم آمده که قرآن آیاتش بخشی از اون محکمات که همون ظاهرش مراده، بعضی متشابهاته که اون متشابهات باعث تأویل بشه، و این پاسخ بسیاری از ایرادهایی که در قرون گذشته به اسلام میگرفتن، ایراد میگرفتن که خب در اسلام میگه تو کار خوب بکن که خداوند در بهشت دختر سیاه چشم یا دختر درشت چشم بهت بده. و کار خوب برای خوبیش باید آدم انجام بده، دختر سیاه چشم و دختر درشت چشم که در همین دنیا هم هست. لذا شما میبینید در ادبیات عرفانی طعنه میزنن، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی، اون مال تو. همونطوری که حضرت علی ابن ابی طالب همین رو فرمودن به عبارت دیگر، الهی ما عبد تو که خوفن من نارک، ای خدا من عبادت نمی کنم که از آتش دوزخ بترسم. نه، نمی ترسم از آتش دوزخ. ولا طمعا لجنتک، عبادتت نمی کنم که طمع به بهشتت داشته باشم و حور و قصور و سیاه چشم و درشت چشم. بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، که تو را شایسته عبادت دیدم و عبادتت کردم. و رضوان من الله اکبر، خوشنودی خداوند هست که آرزوی اهل خرد. لذا ما ببینیم ناصر خسرو میگه تأویل به دانا ده و تنزیل به قوقا. قوقا مردم عوام هستن، مردم جاهل هستن، مردمی که یگان آرزوشون خور و خواب و خشم و شهوته. یه این رو باید تأویل کرد، تأویل به دانا ده و تنزیل به قوقا. تنزیل مال مردم عوام جاهله، ولی تأویل مال مردم خواصه. و از این جهت است که می گفتم قرآن یک ظاهری داره و یک باطنی داره، که از ظاهرش تعبیر به تنزیل میشه، از باطنش تعبیر به تأویل میشه. ان للقرآن زهرا و لزهره بطن الى سبعه ابطن. قرآن یه ظاهری داره و یک باطنی داره، تا اون باطنش هم باز باطن داره تا هفت باطن. این رو در آثار اسماعیلیه این ظاهر و باطن یا تأویل و تنزیل رو یه تعبیر دیگری هم دارن که گاهی اشتباه میشه با یک اصطلاح دیگر. اون تعبیر مثال و ممثوله. مثال و ممثول که این تعبیر در دیوان ناصر خسرو دیده میشه و در دیوان المؤید فی الدین شیرازی هم که داعی ناصر خسرو بوده دیده میشه، که میگه انما قال فی الکتاب تعالی مثلون. اون چی که در کتاب هست مثله، یعنی تنزیله، یعنی ظاهره. تحت ذالک ممثولون، و در باطنش ممثولش هست، که میگن نظریه مثل و ممثول. این تعبیر مثل فرق میکنه با اون کلمه مثلی که ما به کار میبریم درباره ضرب المثل، پروورب به قول فرنگی ها. این اصطلاحی است که اسماعیلیه به کار میبرن، مثل و ممثول به معنی همین ظاهر و باطن قرآن. ناصر خسرو اهمیتش من فکر میکنم تا اونجا که این بود که اون چی که میگفت معتقد بود، عقیدش بود و زندگی خودش رو پای عقیدش گذاشت. در بلخ ایمن ان ز هر شری، میخار و دزد و لوتی و زنباره، گر دوستدار آل رسولی تو، چون من ز خانوان شبیه آواره. او آوارگی رو برگزید بر پایه عقیده مذهبی خودش که ارادت به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بود و دین اسلام. و اون چه که گفت ظاهر اینطور نبود که برای فقط خوشایند کسی باشه، برخلاف شعرهای دیگه. ناصر خسرو شعرهای دیگر رو میگه شعر فروش، ای شعر فروشان خراسان، توی قصیده می بشناسید این جرف سخنهای مرا گرش و عرائید. شعر فروشی براستم میگه شعرها شعر فروشن. یه شاعر میبینید یه کسی رو تا بر سر حکومت هست مدحش میکنه، ولی از حکومت که افتاد ذمش میکنه، نکوهشش میکنه. به امام مثل متنبی شاعر عرب همزمان بود با عزادالدوله دیلمی و سیف الدوله آل همدان و کافور اخشیدی امیر حلب. کافور یعنی چهرش سیاه بود، نیگرو میگن بهش فرنگی. این تا وقتی سر کار بود میگه که انما الجلد ملبسون، پوست بدن مثل لباس لباسه. حالا مهم نیست این لباس سیاه پوشیده باشه یا لباس سفید. و ابیضاز القلب خیر من ابیضاز القبائی، سفید بودن قلب بهتر است از سفید بودن جامه. در اینجا مدحش داره میکنه که نگه این سیاه زنگی کیه، میگه انما الجلد و ملبسون، این لباسه پوست بدن سیاه باشه یا سفید باشه. ابیضاز القلب سفیدی قلب بهتر است از سفیدی جامه است. همین شخص رو وقتی که از کار میفته ذمش میکنه، میگه ولا ترجل خیر اندم رئن مرت ید و نخاس فی رأسهی. نخاس یعنی برده فروش، چون که سیاه ها رو برای بردگی میبردن میفروختن، این برده فروش دست به سر این برده میزد که تعریف بکنه برده خیلی خوبی و فرمانبر و فلان، که امید خیر نداشته باشد از امید خیر نداشته باشد از کسی که دست نخاس به سرش خورده باشه. دست برده فروش هنگام فروش اون برده به سرش خورده باشه. ولی ناصر خسرو اینطور نبود. شما شعرهایی که در اون دوره بودن، شما فرخی سیستانی، خب ما از نظر زبان اهمیت میدیم به فرخی سیستانی، ولی از نظر محتوا هیچ فضیلتی ما نمیبینیم، چون که سلطان محمود پادشاه متعصب 200 دانشمند همین ری رو به دار زد و کتاب‌هاشونم در زیر دارشون سوزوند. حالا اینا هم از این که به اسم قرمتی بود یا به اسم رافضی بود، رافضی که به همین شیعه اثناعشری میگفتن، که خود همین ناصر خسرو میگه نام نهی اهل حکمت و دین را رافضی و قرمتی و معتزلی، یعنی اتهامی داری که برای اینها. و 200 دانشمند رو دار زد، کتاباشون هم آتش زد. فرخی مدحش میکنه، ای ملک گیتی گیتی تو راست، حکم تو بر هر چه تو گویی رواست، ملک ری از قرمتیان بسدی، قصد تو اینک به منا و صفاست، دار به پا کردی باری 200، گفتی کین در خور خوی شماست، هر که از ایشون به هوا کار کرد بر سر چوبی خشک اندر هواست. این رو شما مقایسه بکنید که با ناصر خسرو که دم از فضیلت میزنه، راستی و درستی، پاکی، صداقت، ایمان، و بر سر همون ایمان خودش رو آواره میکنه، خودش رو دچار کژدم غربت میکنه. آزرده کرد کژدم قربت جگر مرا، گویی زبون نیافت بگیتی مگر مرا. پس بنابراین ارزش ناصر خسرو بینی به اون چه که معتقد بود، خب در اون زمان دو قطب حکومت وجود داشت، یکی حکومت بغداد که خلفای عباسی بودن و کلمه خلیفه یعنی جانشین، یعنی جانشین پیغمبر اکرم، جانشین پیغمبر. و بعد اینها مجالس عیش و نوش و فسق و فجور داشتن که در شعرا توصیف اون مجالس رو کردن. یه قطب دیگه خلفای فاطمی مصر بودن که در قاهره متمرکز بودن. اینها تابع تشیع بودن و عقیده بسیاری بر آن است که تشیع آنها تشیع اثناعشری بود، ولی به جهت اینکه قدرت در دست شیعه اسماعیلی هفت امامی بود، این بود که مدارا می کردند. من یک سخنرانی وقتی در مشهد کردم، مقاله دادم درباره امام موسی بن جعفر علیه السلام که در یک سالی در قرن چهارم و پنجم، را دقیقا سالشو حفظ نیستم، یه نزاعی بین شیعه و سنی پیدا شد و آمدن که قبر حضرت موسی بن جعفر رو شکافتن و میخواستن جسد رو بیرون بیارن ببرن کنار قبر احمد ابن حنبل دفن بکنند. و المعید و فدین داعی دعات شیرازی که راهنمای ناصر خسرو بوده به مذهب اسماعیلی، او یه قصیده در باره این واقعه میگه. خودشم میگه من نه شاعر بودم نه متشاعر، ولی وقتی که شنیدم که قبر حضرت موسی بن جعفر رو شکافتن و میخوان جسد رو بیرون بیاورن از جایی به جایی منتقل بکنن، چنان جیگرم سوخت که نه شاعر بودم و نه متشاعر و این قصیده رو گفتم. در ضمن قصیده یه نکته‌ای هست که میشه استنباط کرد که او شیعه اسماعیلی نبوده بلکه شیعه امامی بوده، ولی چون قدرت در اونجا بود، در قاهره بود، فاطمیان مصر. اون اینه که میگه که تو همین قصیده عربیش، فموسا یشق له قبره. آیا این شرم‌آور نیست که موسی بن جعفر قبر شکافته بشه؟ ولما اتا حشره و نشورو، پایین که هنوز حشر و نشرش نرسیده، چون که هر مرده‌ای باید در موقع حشر و نشر قیامت از قبر برخیزه. و تسعر به نار منه حریم، حریمش با آتش کشیده بشه. حریمون علا زائریه سعیرو، در حالی که بر زیارت کننده قبر موسی بن جعفر آتش حرام، آتش جهنم حرامه کسی که زیارت بکنه این قبر رو. خب بر اساس امامت، دوتا امام که ما نمیتونیم داشته باشیم. اگر اسماعیل حقه، اون کسی دیگر باطله. اگر اون کسی دیگر موسی حقه، اسماعیل باطله. و این توصیفی که میکنه میگه و تسعرو به نار منهو حریم حرامون علا زائری سعیرو، یک آدمی داره میگه که به امامت حضرت موسی بن جعفر عقیده داره، در حالی که در مذهب اسماعیلیه به اسماعیل عقیده دارن امامه، و بعد از اسماعیل هم به محمد ابن اسماعیل، بعدم امامهای پنهان تا میرسه به خلفای فاطمی مصر. جمع بندیش اینه که ناصر خسرو رو از جهات مختلف میشه بحث کرد. دانشجویان میتونن مثلا درباره لغاتی که ناصر خسرو به کار میبره، لغات نادری که به کار میبره کار بکنن، لغات مهجوری که به کار میبره، لغاتی که متأثر از زبان پهلوی بوده به کار میبره، پاداشن به کار میبره که در زبان پهلوی پات دهشنه، دهشن چیزی رو آدم میده میبخشه، اون طرف زدشه، چون پات و پاد مثل پاد زهر مقابلش پات، از اینجور کلمات بکنه. حتی کلماتی رو به کار میبره که شاید به دشواری در برابرش فارسی پیدا بشه. یکیشو میگم با اجازه، دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. یه کلمه ای رو به کار میبرن، ما از عربی گرفتیم، کلمه علارقم، رقم، رقم یعنی بینی کسی را به خاک مالیدن، به رقم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره او حجت موجه ماست. به رقم مدعیان یعنی برخلاف میل. یا احمد الله تعالی که علی رقم حسود، علی رقم حسود یعنی برخلاف میل حسود، که انگلیسی میگن in spite of برخلاف میل. او در یکی از قصایدش که یکی از آیات شریفه قرآن رو ترجمه میکنه، گویی که به قرآن در پیداست که احمد بشیر و نذیر است و سراج است و منور، ور خواهد کشتن به دهن کافر او را روشن کندش ایزد. اگه کافر میخواد با دهنش این چراغ رو خاموش بکنه، خداوند او رو روشن میکنه. یریدون ان یطفئ نور الله به افواههم و یعبا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هرچند این سپایل آف بیمیلی کافرها، خداوند روشن نگه میداره. کلمه به کار میگه روشن کندش ایزد بر کامه کافر. بر کامه لغتیست که ناصر خسرو ساخته در برابر این کلمه. شما هیچ کلمه فارسی دیگری ندارین در برابر همین به رقم، علی رقم. میگه بر کامه خلاف میل، بر کامه یعنی بر کامه، بر خواهد کشتن به دهن کافر او را روشن کندش ایزد بر کامه کافر. در هر حال در اینجور مجالس که خانوم ها و آقایون تشریف میارن، دو کلمه هم آدم یاد بگیره غنیمته. ما انسان هستیم، بشر هستیم، امتیازمون بر حیوانات اینه که طالب دانش هستیم. همین ناصر خسرو میگه که فرق ما با خر چیه؟ خب خرم میخوره و میخوابه، تولید مثل میکنه و اینها. میگه خدا را بنا کرد جهان را بنا کرد از بحر دانش، به حکمت خداوند هر هفت کشور. تو گویی که چون و چرا را نجویم، همین از نزدیک من مذهب خر. ببینید میگه که فرق ما با خر چیه؟ ما چون و چرا علت رو میپرسیم، سبب رو میپرسیم، که در همین جامع الحکمتین که استاد اشارگه میگه جویندگان چون و چرا خاموش گشتن، هر کسی خواست علت شو بپرسه زدن تو دهنش. و ناصف خواست از کسانیست که میگه که ما باید جستجوگر باشیم، تنها به قاضی نریم، گوش بدیم حرف مقابل که چی داریم میگه. نمیگم آقا اون چی که من میگم ما معتقدم 100% درسته، اون چی هم که تو میگی 100% غلطه. حتی میگه علم در صورتی پاک میشه که بر دشمن عرضه بشه. با خصم گوی علم، که بی خصمی علمی نه پاک شد نه مصفا شد. زیرا که سرخ روی برون آمد، هر کوب سوی قاضی تنها شد. خیلی ممنون، متشکر.
خیلی ممنون از آقای دکتر محقق. دیگه واژه جدیدی هم از ناصر خسرو یاد گرفتیم، برکامه به جای علارق. دو تا نکتم که آقای دکتر محقق اشاره کردن ما در بحث‌های گذشته داشتیم، هم خرد هم خر در ناصر خسرو آقای دکتر دینانی شروع کردن و ظاهراً خیلی موضوع بحث خوبی هست در این باره. پایان بخش برنامه خانم مهسا شیرانی دانشجو کارشناسی ارشد هستن، پایان نامه‌شون راجع به تفاوت‌های مثل بررسی ساختاری نحوی در قصاید ناصر خسرو. چند دقیقه درباره این پایان نامه‌شون توضیح میدن که ما نسل جوانی هم که راجع به این کار میکنن بشناسیم. بعد من برنامه‌های هفته آینده رو خدمت دوستان میگم. خانم مهسا شیرانی تشبیه دارین که چند دقیقه شده.
به نام خدا صحبتام شروع میکنم، خیلی کوتاه، وقت دوستان رو نمیگیرم. اساتید من در مورد این لعل نهان در بدخشان به تمامی سخن گفتن و فکر میکنم هر اون چیزی که لازم بود از فکر، فلسفه، جهانبینی، آثار و حتی معرفی ویژگی های خود این بزرگ مرد تاریخ ما صحبت کردن. اما اون چیزی که من بهش اشاره میکنم خیلی کوتاه در مورد تفاوت‌های نحوی قصاید ناصر خسروه، در مورد افعال، جملات و حروف اضافش. ناصر خسروه که همه ما میدونیم و دوستان خردمند من حتی بهتر از من میدونن که ناصر خسروه یک واعظه، یک مبلغ دینیست. ایدئولوژی که در ذهن اون وجود داره، ایدئولوژی یک فرد دینیه، ساختار یک فرد دینی، یک مبلغ مذهبیه. ایدئولوژی ها، بهتر بگم نحو، از ایدئولوژی تبعیت میکنه. ساختار، نحو، گزینش واژگان بر طبق اون ایدئولوژی صورت میگیره. در حتی از بخوایم از ظاهر قصیده ناصر خسرو هم شروع بکنیم، ظاهر قصیده معمول رو نداره. قصاید درباری یک ساختار از پیش تعیین شده دارن. همطور که میدونید از تغزل، تشبیب، نصیب، تخلص، تنه اصلی قصیده و بعد هم شریطه و دعا تشکیل میشن. اما ما این ساختار رو در قصاید ناصر خسرو نمیبینیم. این ساختار در هیچ قصیدش دیده نمیشه در طول دیوانه، در بین قصاید دیوانش. اون اساساً قصیده رو برای قصد مدح نمیگه. قصاید درباری ما به قصد مدح سروده میشن. اما این فرد اساساً مدحی رو نمیخواد بگه که بخواد یک ساختار تعیین شده رو در پیش بگیره و از اون استفاده بکنه. برای مشخص تر شدن این تفاوت نحوی اون رو با یک قصیده درباری از قصاید منوچهری مقایسه میکنم. منوچهری یک قصیده گوی درباریه، به قصد مدح و نهایتاً دریافت صله است که قصیده میگه. قصیده علا یا خیمه گی خیمه فروهر رو فکر میکنم همه دوستان هممون خوندیم. یک قصیده خوشوزن و البته مدحی. قصیده که از آغاز شروع میشه و برای ما یک تصویر رو ترسیم میکنه، تصویر جدایی از معشوقه. ایدئولوژی منوچهر یک ایدئولوژی شادخاری و خوشباشیه. حتی در زمان نامساعد اجتماعی که همقرین میشه با زندگی اون در حکومت غزنویان، که در نتیجه باعث میشه مسعود غزنوی به شاعر کم توجهی بکنه، این آدم از ایدئولوژیش دست نمیکشه. این ایدئولوژی در ذهن اونه. گزینش واژگانی که میبینیم مربوط به عیش و عشرت و می و شادخاریه. از ابتدای قصیده که شروع میشه توصیف رفتن یک کاروانه. الا یا خیمگی خیمه فروهل، که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. تبیر زن بزد طبل نخستین، شتربانان همی بندند محمل. نماز شام نزدیک است و امشب، مه خورشید را بینم مقابل. و الی آخر قصیده. یک وحدت موضوعی رو پیش میگیره و اون رو ترسیم میکنه. حالا در قصایدش یا دوری از معشوق به سیاق شاعران عرب، یا توصیف طبیعته که خیلی هنرمندانه و زبردستانه این کار رو انجام میده. از اجزای نحوی یک جمله برای بیان اون چیزی که در ذهنش استفاده میکنه. بس آمد بالای همی پیشا که قبل از فعل های ما در این سبک میاد، همی رفتند یا خدمتتون عرض کنم همی دیدم، اینها که معنی استمرار رو برای ما میرسونه، این تصویر پردازی رو قوت میبخشه. ما همچنان تا انتهای قصیده میشینیم ببینیم این تابلو کجا تموم میشه. بعد از اون میتونم بگم اشاره بکنم که فعل امر توی این قصیده خیلی کمه. یه سری شاخصه هایی رو من در نظر گرفتم. این در مورد فعل، حرف اضافه و جملات امر و نهی. فعل امر توی این قصیده نیست. اگر هم استفاده بشه در قصاید منوچهری کارکرد دعایی داره. اون رو در بخش شریطه قصیده میتونیم ببینیم. جایی که برای ممدوحش طلب خیر، نیکی، پیروزی و زندگی خوب میکنه. بچرکت انبرین بادا چراگاه، بچمکت انبرین بادا مفاصل. جملات ندایی که قصیده منوچهری داره خیلی کمه. بسیار کمه. ما در مقوله ادبیات دوستان هم میدونن با بسامد سر و کار داریم. چیزی رو ممکنه وجود داشته باشه، ولی به نسبت بسامدش در طول قصیده وقتی بسنجیم اون رو کنار میذاریم. اداد تشبیه در قصیده منوچهری بسیار پرکار برده. چو، چنان، گویی. اون وصف میکنه، توصیف میکنه. برای توصیف از این تشبیه استفاده میکنه. تشبیهات که گاهی پیچیدن، بیشتر وقتا پیچیدن و گاهی معمول نه، معنای خیلی عادی دارن. تشبیهی که خیلی راحت میتونیم به معناش دست پیدا بکنیم. واژه‌های این و آن که در سه تا کارکرد دستوری اسم، ضمیر، صفت و حرف تعریف به کار میرن، توی قصیده منوچهری جز در موارد محدودی به کار نمیرن. خیلی جاها تعدادشون کمه و معمولاً یه تأکید ضعیفی رو میرسونن. حالا در مورد این قصیده، بعد از این قصیده به قصیده ناصرخسرو برمیگردم. قصیده ای قبه گردنده بی روزن خضرا، دومین قصیده از دیوانی که استاد بزرگ ما تصحیحش کردن. توی این قصیده اگه بخوایم این المانایی که گفتم رو بررسی بکنیم، با اولین چیزی که مواجه میشیم این که ناصرخسرو یک محدوده ای از یک دایره ای از موضوعات رو داره و به اونها میپردازه. ما در قصیده منوچهری یک شب رو دیدیم یا یک جدایی از معشوق رو دیدیم که برای ما توصیف میکنه. ولی اینجا از موضوعات مختلفی حرف میزنه که همشون یک محوریت دارن. مثل توی این قصیده مشخصا از چرخ شروع میکنه، بعد فانی بودن جسم، بعد پرورش جان، بعدم مقوله سخن. بعد دوباره گریز میزنه به گذرنده بودن احوال جهان و بعد از اون دوباره توصیه ها و امر و نهی هاش رو شروع میکنه. چون قصد تعلیم داره و به عنوان یک معلم صحبت میکنه، به عنوان یک مبلغ صحبت میکنه، افعال امر و نهی بیشماری رو در دیوانش میبینیم. قصد او وعظ کردنه، قصد او امر و نهی کردنه. از کمترین بیتا، از کمترین موضوعات استفاده میکنه و در قاطع ترین جملات منظور خودش رو میرسونه. تشبیهاتی که میبینیم خیلی ساده است. خیلی معمولیه. چه از نظر بلاغی که انواع مختلف تشبیه داریم، اون ساده ترینش رو انتخاب میکنه. تأویل چلولوست سوی مردم دانا. به همین بسنده میکنه. پرکینه بودن را مثل خار مانند میکنه. از مسائل خیلی بدیهی و از چیزهای خیلی ملموسی استفاده میکنه. بسامد تشبیهش بسیار کمتره. اما جملات ندا و خطابی که کاربرد بسیار دارن معمولاً با واژه ای پسر یا تو همراه میشن که یه مخاطب عام رو برای خودش تصور میکنه. اما واژه‌های این و آنی که در قصیده منوچهری اشاره کردن بسیار کم بود در قصاید ناصر خسرو بسیار به کار میرن. صرف نظر اینکه چه کار کرده دستوری دارن به عنوان اسم یا به عنوان صفت بار معنایی تأکید رو با خودشون میرسونن. ناصر خسرو میخواد تعلیم بده و تأکید کنه. میخواد قاطعیت کلام داشته باشه. حرف اضافه که شاید خیلی معمولی باشه ولی در معنای تعلیل توی این قصیده به کار میره. بسامد تعلیل داشتنش خیلی زیادتره. یه چیزی رو یه خبری میده و میگه چرا. مثل دیبای سخن پوش به جان بر که تو را جان. برای اینکه جان هرگز از پسر هرگز از دیبای پسر زیبا نمیشه. اما در پایان غرض من از بیان تمام این تفاوت‌ها و این اصول نحوی این بود که بگم ناصر خسرو یک ایدئولوژی دینی داره و نحوی که به کار میبره از این ایدئولوژی تبعیت میکنه. همیشه بین این دوتا، یعنی بین موضوعی که ما انتخاب میکنیم و بین زبانی که اون رو به کار میبریم یک تناسبی وجود داره، یک رابطه مستقیم. از ساختار میتونیم به نحو، از موضوع میتونیم به نحو و ساختار و از نحو و ساختار میتونیم دلیلی برای موضوعمون پیدا بکنیم. زمان خیلی کوتاهه وگرنه من به تفاوت‌های شاخص‌تری اشاره می‌کردم که اونها رو در پایانم به طور کامل درج می‌کنم. اما فقط با دو بیت سخنم رو تموم می‌کنم. بود فرزند رسولان مرد دین، با خوارج بود و را جنگ و کین. چون نبود او مرد میدان سگان، زان چو لعلن در بدخشان شد نهان. متشکرم.